ساعت 18 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزیر بهداشت از ورود ماموران امنیتی و اطلاعاتی به پرونده کیک‌های آلوده خبر داد. وزیر ارتباطات ایران به زودی طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را ارائه می‌کند. و پلیس هلند 4 مهاجر غیرقانونی ایرانی و عراقی را در یک کامیون یخچالدار پیدا کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیر بهداشت ایران از تلاش ماموران امنیتی و اطلاعاتی برای ردیابی عاملان جاسازی قرص در برخی کیک‌ها و کلوچه‌ها خبر داد. سعید نمکی روز یکشنبه فرایند آلوده شدن این کیک‌ها را به بیرون از چرخه تولید و توزیع رسمی کشور منسوب کرده و هدف از این اقدام را تخریب اذهان عمومی و فلش کردن صنعت مواد غذایی کشور عنوان کرد. آقای نمکی که در حاشیه مراسم بزرگداشت پوشش همگانی سلامت سخن میگفت، افزود که تاکنون مورد نامطلوبی از مسمومیت یا عارضه در این ارتباط وجود نداشته است. کیک‌های آلوده که تاکنون در چند استان از جمله البرز، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و آذربایجان غربی مشاهده شده و بر اساس گزارش‌ها موجب مسمومیت دست کم 12 کودک شده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید قرار است وزیر ارتباطات در 3 هفته طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را در حوزه‌های پیام‌رسان ارائه کند. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار است شورای عالی فضای مجازی نیز پس از 2 ماه بررسی این طرح در باره آن نتیجه گیری کند. به گزارش رسانه‌های هلند، پلیس این کشور روز شنبه یک کامیون یخچالدار حامل 4 مهاجر غیرقانونی ایرانی و عراقی را توقیف کرده است. توقیف این کامیون یخچالدار در بندر روتردام هلند در پی هشدار اطلاعاتی مسئولان کشور بلژیک صورت گرفته. مبدأ و مقصد این کامیون هنوز اعلام نشده است. بنابراین گزارش، سن این مهاجران بین 17 تا 31 سال بوده و وضعیت عمومی آنها خوب توصیف شده است. بنابراین گزارش، در 9 ماه نخست سال جاری 730 تن از مهاجرانی که قصد عبور از هلند به بریتانیا را داشتند از سوی پلیس هلند شناسایی شدند. وزیر خزانه‌داری آمریکا سیاست فشار حداکثری علیه ایران را موفقیت‌آمیز دانست و گفت این سیاست باعث ممانعت از ارسال پول برای فعالیت‌های تروریستی شده است.
هدف از سیاست فشار حداکثری جلوگیری از بکارگیری پولی است که ایران برای صدور تروریسم در منطقه استفاده می‌کند و تصور می‌کنم که این سیاست موفق بوده است.
استیو منوچین که روز شنبه در یکی از میزگردهای انجمن دوحه در قطر سخن میگفت، با تاکید بر اهمیت برقراری ثبات در منطقه، ایران را به صدور تروریسم متهم کرد و افزود ایران برای همسایگانش دردسر میآفریند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است امروز یک شنبه در انجمن دوحه سخنرانی کند. به گزارش برخی شبکه‌های خبری آمریکا، دونالد ترامپ به زودی دستور خروج 4000 تن از نیروهای ارتش ایالات متحده را از افغانستان صادر خواهد کرد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا، به این ترتیب نیروهای نظامی آمریکا مستقر در افغانستان به 8 تا 9000 تن کاهش خواهد یافت. جزئیات مربوط به زمان آغاز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان هنوز مشخص نیست. اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی، سخنگوی کرملین ابراز امیدواری کرده است که روسیه در سال 2019 قوی تر از پیش شده است. همزمان سفیر روسیه در ایران اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی طرفدار روسیه قدرتمند است و بارها گفته روسیه مقتدر، ایران مستقل. آنا رایسکارا در این باره گزارش می‌دهد.
سخنگوی کرملین معتقد است روسیه در سال 2019 قدرتمندتر شده. دمیتری پسکوف در مصاحبه با کانال یک تلویزیون این کشور گفت:
سال‌های اخیر شاهد رویدادهایی بوده ایم که 10 سال پیش قابل تصور نبود و اگر کسی این گونه رویدادها را پیش بینی می کرد به او می گفتند عقلش را از دست داده. در زمان تغییرات زندگی می کنیم. دیپلماسی، حقوق بین الملل، رویکرد کشورها دچار تحول عمیقی شده و ارزش برخی نهادهای بین المللی زیر سوال رفته. اما مطمئن هستم در این اقیانوس پرتلاتوم روسیه جزیره ثبات است.
همزمان با این اظهارات، لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه کشوری ضعیف شده بود، اما با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین بسیار قوی شده. او افزود رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه طرفدار روسیه مقتدر است، چندین بار گفت روسیه مقتدر، ایران مستقل، و به گفته سفیر روسیه کشورش از این موضع تشکر میکند. در حالی که به نوشته همشهری در افکار عمومی ایران روسیه متهم است که با وجود روابط نزدیک با ایران به این کشور در روزگار سخت کمک نکرده، لوان جگاریان گفت که چه بسا این ایران بوده که از فرصتهای پیش آمده استفاده نکرده. او گلمند شد که به رغم همپیمانی روسیه و ایران در سوریه برای حمایت از بشار اسد، در رسانه‌های ایرانی نقش روسیه در سوریه کم اهمیت تر نشان داده می شود. همچنین وی با اشاره به تلاش روسیه برای گسترش روابط با اسرائیل و عربستان به موازات مناسبات مثبت با ایران تصریح کرد، ایران نباید نگران سیاست خارجی روسیه باشد. همان گونه که روسیه از روابط دوستانه ایران با کشورهایی که مسکو حتی روابط دیپلماتیک را با آنها قطع کرده نگران نیست. الکسی مافچان، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید به رغم تفاوت‌های بسیار، وضعیت روسیه و ایران بی‌شباهت نیست.
مهمترین شباهت ارزش‌های حاکمان دو کشور است، ارجحیت اهداف ژئوپلیتیک و تضمین بقای خود در قدرت. هر دو احساس می‌کنند در دژی هستند که از همه سو مورد تهدید قرار گرفته. به همین دلیل چه در شرایط فجیع اقتصادی ایران و چه در وضعیت نسبتاً با ثبات اقتصادی روسیه، فشار بر مردم رو به افزایش است و فضای امنیتی تشدید می شود. به رغم بی‌اعتمادی تاریخی، دو کشور در غرب ستیزی شریک شدند و برای پیشبرد منافع خود و اغلب برای تحریک غرب، بی توجه به هزینه‌های هنگفت در مناطق حساس و همچنین در فضای سایبری دست به ماجراجویی زدند. روسیه و ایران از تجربه‌های یکدیگر در محدود کردن اینترنت و سرکوب اعتراض‌ها بهره می‌برند. بی‌دلیل نیست که هر دو تحت تحریم‌های غربند و احتمالاً روسیه همچون ایران کشوری حامی تروریسم شناخته خواهد شد. در حالی که حاکمان روسیه و ایران برای مبارزه با تهدید فرضی خارجی کشورهایشان را بسیج می‌کنند، خود وضع مردم را به چالش کشیدند.
تنش‌های روسیه و غرب به دلیل نقش مسکو در اوکراین و سوریه، مداخله در روند دموکراسی و قطع‌های سیاسی در کشورهای غربی رو به افزایش نهاده و در روزهای اخیر اتحادیه اروپا تایید کرد تحریم‌ها علیه روسیه را تمدید می‌کند. همزمان سنای آمریکا برای بررسی تحریم‌های علیه روسیه آماده می‌شود که آن را تحریم‌های دوزخی نامیده‌اند. روسیه با رد هر گونه اتهام و هشدار به مقابله به مصر میگوید سیاست خود را تغییر نمیدهد و از جمله به همکاری با ایران و حمایت سیاسی از این کشور ادامه خواهد داد. ایران تحت تحریم های روزافزون آمریکا قرار گرفته و مقامات آمریکایی میگویند روی کرده فشار حداکثری که برای وادار کردن تهران به مذاکره به منظور دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش اتخاذ کردند کارآمد بوده. ایران با تأکید بر این که در شرایط تحریمی مذاکره نخواهد کرد، مرحله به مرحله از تعهدات برجمی خود کاسته. اما این سیاست باعث نگرانی اروپا شده و کشورهای اروپایی هشدار دادند در صورت ادامه نقض برجام علیه ایران اقدام خواهند کرد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
از حق اما هنگام پخش برنامه ملاقات فرا رسیده که همکار ما مهتاب وحیدی راد تهیه کرده است. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات کارمند اخراجی شهرداری است. آتش نشانی که 17 سال سابقه کار دارد اما همکنون در زندان به سر می برد. این فعال مدنی یکی از امضا کنندگان بیانیه ای معروف به بیانیه 14 امضایی است. بیانیه ای که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شده بود و تعدادی از امضا کنندگانش همکنون در بازداشت به سر می برند. زرتشت احمدی راقب فعال مدنی 54 ساله و پدر دو فرزند است. او در سال 1380 در شهرداری فردوسیه شهرستان شهریار استخدام شد. 8 سال بعد یعنی در سال 88 پس از انتخابات بحث برانگیز آن سال توسط اداره اطلاعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. همان زمان بود که برای اولین بار به اخراج از کار تهدید شد. اما این احضارها و تهدیدها باعث نشد که زرتشت احمدی راقب از آنچه به آن اعتقاد دارد دست بکشد. این فعال مدنی در همه سالهای بعد از آن به حمایت از خانواده کشته شدگان اعتراضهای سال 88 پرداخت. به دیدار خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی رفت، از تجمعهای کارگری حمایت کرد و به تجمع وکلا در حمایت از وکلای زندانی ملحق شد. و در پی فعالیت‌های مدنیش نهایتاً در شهریور 97 از شهرداری فردوسی اخراج شد. زرتشت احمدی راقب پیشتر هم دو بار در دادگاه انقلاب شهریار محکوم شده است. یک بار در بهمن ماه سال 94 که در شعبه یک دادگاه انقلاب شهریار به 6 ماه زندان محکوم شد. و بار دوم در اردیبهشت ماه سال 96 که در همان شعبه دادگاه برای او حکم 9 ماه زندان صادر شد. هر دو بار هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل نوشتن مطالبی انتقادآمیز در شبکه‌های اجتماعی. زرتشت احمدی راقب آخرین بار 5 شهریور ماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او همکنون در بند 1 زندان اوین به سر می‌برد. هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده و معلوم نیست تا چه زمانی باید به صورت بلا تکلیف روزگار خود را در زندان سپری کند.
و آخرین خبر این که شماری از تشکلگاه‌های کارگری و صنفی صدور احکام زندان برای 7 تن از کارگران و حامیان کارگری از سوی دادگاه تجدید نظر را محکوم کردند. به گزارش کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان 7 تپه متهمان این پرونده به اصطلاح از جمله اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی 5 تن دیگر هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. در لحظاتی که باقی مونده اجازه بدید من خبر دیگری رو به اطلاعتون برسونم و اون این که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه متن طرح استیضاح وزیر کشور دولت حسن روحانی رو هم منتشر کرده. 39 نماینده مجلس ایران با امضای این متن بر لزوم استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید کرده بودند. طرفداران استیضاح میگویند که وزارت کشور تدابیر اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین اتخاذ نکرده و باعث به توصیف آنان آسیب به نظام شده است. مقام های ایران شمار دقیق کشتگان نارمی های آبان ماه را اعلام نکردند. پروانه سلحشوری، علی مطهری و محمود صادقی از جمله امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور هستند. خب سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری.